الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ایام ده فجر گرامی می‌داریم که دیروز دوازدهم بهمن روز ورود پر برکت امام بود صبح کنم و ده فجر شد و گرامی می‌داریم و من لم یشکر مخلوق لم یشکر الخالق. یکی از نکته هایی که بسیار مهم است در زندگی معنوی و عبودیت آدم شکر نعمت هست و یکی از عواملی که توفیق آدم را افزایش میدهد و توفیق سبب نمیشد شکر نعمت هست. و مقدمه شکر نعمت هم توجه به نعمت هست، نعمت ها را شناسایی بکند و شکرش را بکند. ما نسبت به خودمان، یعنی ما و شما که فقط در وادی طلبگی هستیم و مشغول شکر خدا، شکر خدا، شکر خدا مشغول علوم حوزوی هستیم، که این نعمت اونقدر بزرگ است که فعلا قدرش رو نمیدانیم، یعنی اگر توجه هم بکنیم اونقدر نعمت بزرگ است که از وادی شکرش نمیتونیم بیرون بیاییم. در همین وادی باید بگیم نهضت امام خمینی و قیام امام و انقلاب برای حوزه ما از این با صحبت میکنیم، برای حوزه و طلبه اثری که داشته است انصافاً در حد بسیار بالایی بوده. حوزه ها یک رشدی کرد، حوزه ها یک آزادی پیدا کرد، علما شخصیت، احترام، عزت. شما دوران قبل از انقلاب و وضعیتون ندیدید، رتبه وضعیتون هم شاید دیدید، من دیدم نه یک آزادی وجود داشت، نه یک شرایط آماده بود. استاد به سادگی پیدا نمیشد، کتاب به سادگی پیدا نمیشد، درس به سادگی پیدا. در قوم معمولا طلبه ها به خاطر مشکل اقتصادی، یعنی نمیشد طلبه درس بخونه و فقط نون خالی داشته باشه، نمیشد، گیرش نمیامد و چه سختی. و بعدش هم همین اینجا در زمان شاه شما یادتون طلبه که تو قوم زندگی میکرد از همین چهار بازار که میامد طرف حرم وسط را چند تا کتک هم میخورد، نبود دیگه. یکی از جبهه‌ها متنبه شده بود و شهیدم شد، به ما میگفت که خب ما یه تقصیری که داشتیم طلبا رو میزدیم، حالا گناه ما چی میشه. و خلاصه دولت میزد، مردم لاتروات میزد، احترامش، آزادی نداشت، امکانات نداشت. یه مسئله فیزیه بود، یکی اوتو مسئله دیگه بود، جام نبود. آنچنان که طلبه جاست سکرام مسکن گرفتاری بود از یک سو، درس و استادم، استاد سادگی یکی دوتا استاد پیدا میشه، درس ها شلوغ، فرصت نبود که چطوری درس بخواند. بعض نکات من در تقریبا جوانیان یادم است که مطلب فلسفی بود، هرچه گشتم نیافتم، دستم به شیخ صدرا نمی رسید که جوابشو بگیرم. بعضی ها که احترام داشت رفتم، دو مورد رفتم باش بحث کردم، دیدم نه نمی شد. تقصیر مال اونا نبود، تقصیر مال من بود که من نمیتونستم دستم به شیخ صدرا برسم. بنابراین گرفتاری ها اینجوری بود، تمام اینا لطف خدا کرم اهل بیت بی تعارف دیگه، اینا همش این آزادی اقامت ناخوانی آورد دیگه. من لم یشکر المخلوق لم یشکر خدا. طلبه هایی که الان آمار علمی که نشان میداد در کل دنیا، در کل دنیا اون رشته علوم انسانی دقیق اون مقدار سطح بالایی که حوزه علمی قم دارد، در کل دنیا هیچ دانشگاهی، هیچ مرکز علمی در این حد نیست. و بعد را طلبه های مقدار بعضی هاشون اذیت میشن، یک کمک نخنخه میکنن، خب درس های جنبی گرفتار. آقا جان این درس های جنبی همش مفیده. آدم در دنیایی که زندگی میکند کلی مسائل جنبی رو باید آشنا باشد. در اختیار آدم آمده اینجوری. ما در جوانی هم دنبال زبان انگلیسی میرفتیم، یه نفر پاکستانی پیدا کردیم، اما چیز نشد، را نیافتاد، در زبان پیدا نمیشد. مؤسسه زبان با چیز زحمت یه مقدار کسی رو پیدا شده، مقدار که در جوانی. خب زبان اردو هم دنبالش افتاد، زبان ترکی هم افتادن دنبالش، دیرتر دست بجایی نرست. الان حوزه هم جامعه مصطفی هم مرکز مدیریت، برید مراکز زبان هست، زبان یاد بگیرید. برای دنیا حرفی برای گفتن داری، مستقیما صحبت کردن با زبان خودش چقدر ارزش داره، چقدر بانیه. نکته بعدی هم که شک دارد این قدرت علمیه که الان بالا گرفته است، این تحقیقاتی که الان در بعد فقه و اصول هست، این گستردگی اصلا کجاست؟ الان بعد از انقلاب بعد یک دسته گلهای تازه هم در بین حوزه رشد کرد. مثلا سابق آدم درس میخوان چه بود؟ در ضمن استدلال های فقهی باید آدم رجال رو آشنا میشد. الان بعد از انقلاب درس رجال درس مستقل شده است، نبود. و بعدم قواعد فقه چقدر مهم هست، قبل از انقلاب درس قواعد فقه مستقل نبود، الان یه بحث قواعد فقه مستقل شده که چقدر مفید. و همینطور درس تفسیر و همینطور مقاله نویسی و شیوه نوشتار، ادبیات، ادبیات نوشتن، اینا مسائلی بود که قبل از انقلاب نبود. الان شکرشو بکنیم خدای متعال، لطف خدا، کرم اهل بیت، که اصلش که از سفره اهل بیت هست، امام خمینی که یک فقیه آل البیت هست و بود، با نهضت و انقلابش برای حوزه چه خدمتی کرد، چه آزادی آورد، بی تعارف چه بگیم چه نگیم. الان در دنیا، در دنیایی که کشور شیعه حتی سنی، علما بعد از انقلاب امام خمینی عزتی به دست آورد. این عزت مستقیما مربوط میشد به از باب سلسله علل شخص امام خمینی. این حق ما با عنوان طلبه بگیم امام خمینی حالا دهی فجر یه حق بر گردن همه ما طلبه دارد که برای ما این عزت رو بنار بشه. حتی بعضی از عزیزان میدونید مطمئن هست خلاف آقایی شما جا طلبه نبودید، شما طلبه نبود، ممکن بود دانشگاهی باشید. الان من طلبات بعض طلبایی که از آلمان هست اینجا، اگر انقلاب خمینی نبود اینا طلبه نبود. الان این همه جمعیت، این همه یعنی تعداد زیادی طلبه افغانی و طلبه پاکستانی و طلبه هندوستانی و عرب، البته عرب که خودش نجف دارد اونو نمیگم، و خود نجف چیز دیگه است. منتو کل طلابی که از این کشورها روش ترکیه و نمیدونم آذربایجان و کشورهایی که دیگه نام ببرم، سوریه و لبنان و اینجا ها، طلبا که تعدادش زیاد شده، این کثرت خاطر آن خمینی بود. حق به گردن همه ما دارد که باید ما این نعمت رو فکر بکنیم و شکرگزار باشیم و به روح بلند آن خمینی احترام خواهیم باشیم و برایشون در هر فرصتی بشود هدیهی از دست ما طلبا که همون خواندن حمد و سوره و صلوات برمیاد به روحشون هدیه کنیم، شادی روح امام خمینی صلوات خط کنید. نکته تکمیلی درباره ثمره عملی بحث بساطت و ترکب مشتق. در ختام درس گذشته به ثمره عملی اشاره شد، مدیریت جلسه فشار آورد، سریع رد شدیم. همین قد گفتیم که برای فهم بیان نصوص مفید هست که ما مشتق را بفهمیم، که بسیط هست یا مرکب نقشی در فهم نصوص دارد. توضیحش این است که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب فوائد الاصول جلد 2 صفحه 105 می‌فرماید که ثمره عملی مضاف بر ثمره علمی درباره بحث از بساطت و ترکب مشتق این است که مفهوم وصف در این بحث خودش رو نشان میدند، یعنی ثمره این بحث در مفهوم وصف روشن میشود. برای اینکه در بحث مفاهیم خوندیم که مفهوم وصف با مفهوم لقب بسیار نزدیکه، فرقش بسیار لطیف و نازکه. یک وصف اگر معتمد به موصوف باشد اینجا در جمله قرار بگیرد، زمینه برای مفهوم وصف محقق می شود. اگر وصف معتمد به موصوف نباشد، فقط خود وصف در جمله بیاد، میشد لقب. لقب بالاتفاق مفهوم ندارد، چون نه علیت است، نه انحصار است و نه تعلیق. و وصف علل مشهور بگید مفهوم دارد، غیر مشهور هم اشکال میکند. این رو که فهمیدیم، اگر مشتق مرکب باشد در جمله بیاد، زمینه برای مفهوم وصف آماده شده، چون مرکبه. وصف معتمد به موصوف است، ذاتیست دارای علم. اکرم عالمان یعنی زیدی که دارای صفت علم هست. مثل این است که بگیم اکرم زیدن عالمان، که جمله وصفی است. زمینه برای مفهوم وصف محقق می شود. و اما اگر گفتیم که مشتق بسیط است، ذات در ضمن خودش ندارد، فقط وصف است، اکرم عالمان دیگه وصف معتمد به موصوف نیست، فقط وصف خالیست، لقب است. لقب که شد، لقب مفهوم ندارد. که در یک جمله گفتن اثباتش نفع ما ادا نمی کند. این ثمره عملی بحث وساطت و تراکم مشتق بود به طور خلاصه و اساسی. امر اول تمام شد. گفتیم میگیم محقق خراسانی که متن ما همون کفایه هست، شش تا امر تکمیلی در این بحث مشتق آورده است که امر اول همون بود که گفته شد، بحث از ترکب و بساطت. هر شش امر به تعبیر استادان علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه دعوا با صاحب فصول هست. این که بگیم دعوا عبارت استاد نقل میکنه. شش تا امر دعوا با صاحب فصول. امر دوم عنوان میشود فرق بین مبدأ و مشتق. مبدأ و مشتق چه فرقی دارد؟ صاحب فصول میفرماید مبدأ و مشتق فرقش لحاظی نیست، با اعتباری نیست، با لحاظ نیست، واقعی است. دو حقیقت جدا از هم هستند. در واقع فرق دارد مصدر با اسم فاعل. اینجوری نیست که بگیم با هم نزدیکن، هم خانواده هستن، فرق اعتباری است. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه ردن على صاحب الفصول میگوید که مبدأ و مشتق فرق اساسی ندارد. این هر دو مفهوم با هم یکی هستند. از یک باب که باشند، از یک ماده که باشن، مثلا از ماده کتابت که مثال میزنن، کتابت مبدع است و کاتب مشتق یکی هستن، از یک خانواده. فرقش از جهت اعتبار هست. مبدأ اعتبار شده است یا لحاظ شده است به نحو به شرط الله، یعنی به شرط عدم حمل، که حمل نشد. نمیتونیم بگیم زیدان کتابتون قابل حمل نیست. اما مشتق لحاظ شده است، اعتبار شده است، لابشرط میتواند مستقل بیاد، لابشرط دیگه، بشرطش هایی که نیست، میتواند هم هم بشند. کاتبون تنها هم به کار میرود، زیدون کاتبون هم به صورت قضیه حملیه به کار میرود. فرق این است. فرق دیگری در این باب دیده نمیشود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه 135 اشکال میکند بر این مبنای محقق خراسانی و موافقت اجمالی دارد با صاحب فصول. میفرماید لا به شرط یا به شرط لا که یک اعتبار است، فرق بین مبدا و مشتق درست نمی کند. همونطوری که صاحب فصول فرمودن اگر اعتبار را عکس کنیم بگیم مبدا لا به شرط لحاظ شد، مشتق به شرط لا لحاظ و اعتبار شد، واقع تغییر نمیداد. مبدا حمل نمیشد، مشتق قابل حمل. هرچند اعتبار عوض کنید بگید مبدا لا به شرط، مشتق به شرط لا، اعتبار کاری رو از پیش نمیبرد. واقعا این دو تا عنوان فرق دارد. میفرماید مبدا وصف خود وصف کتابت، مشتق ذات له الوصف کاتب. فرقش زمین و آسمان فرق واقعی است، اعتباری نیست، اعتبار کارساز نیست. بعدم از لحاظ صرفی و ادبی مصدر مبدا مصدر میشد، مشتق این مشتق که مثال میزنی اسم فاعل میشد. کی میگد که مصدر با اسم فاعل یکیه؟ آیا ممکن است که بگیم اسم فاعل با مصدر یکیست؟ بنابراین فرقی که محقق خراسانی فرموده است، این فرق قابل التزام نیست. اشکال رو فهمیدیم، شرح رو فهمیدیم، اما توضیح و تلفیق این مطلبی که گفته می شود مشتق و مبدا در منطق مشتق به معنای عرضی است، تحت عنوان عرضی، مبدا به عنوان عرض. عرضی شیء غیر عرضی ذاکل بیازو ذاکه مثل الابیاد ذاک البیاض و ذاک مثل الابیاد. حاجی در منظومه میگد منطق صفحه 30 شعرش هم گرفتید. یه بار دیگه ارادی و شیء غیر الارادی ذاک البیاض و ذاک مثل الابیاد. در منطق فرق بین مبدا و ذات عرض و عرضی هست. مبدا و مشتق، مبدا و مشتق، مشتق عرضی هست مثل ابیض، مبدا عرض هست مثل بیاض. بنابراین این هم تأیید میکند کلام صاحب فصول و سیدنا الاستاد را که فرق دارن، عرض و عرضی است. این مطلب که گفته شد، اما بیاییم این مقدار تطبیق کنیم. سیدنا استاد اشکال فرمودن که مبدأ وصف کتابت است، مشتق ذات الله الکتابه. گفته می شود که محقق خراسانی شک نداریم که اینو می داند، در این که مبدأ مصدر هست و مشتق اسم فاعل هست شک نداریم، اون وصف هست و اون یکی هم بنابر ترکب، نه بنابر وساطت. مبنای محقق خراسان چه بود؟ وساطت بود یا ترکب بود؟ وساطت. بنابراین بر اساس ترکب میشه ذات الله الوصف، بنابر وساطت هم اونم وصفه. پس فرق، پس دقت کنیم، یکی از نکته ها برای ما طلبه ها، برای ما ضعفا و برای شما افاضل، کلام صاحب نظر خوب بفهمیم. این فهم خوب چقدر خوبه، فهم خوب چقدر خوب، خدا میدیم یه مقدار آدم تلاشم بکنم، به قول شیخ صدرا آیت الکرسی هم بخونم، ماست هم نخوره زیاد، ایشان توصیه میکنه زیاد ماست نخوره، حافظه را کم بکنیم، ایشان میفهمد و تلاشم بکنه، ولی فهم عمدتا خدا میده. خیلی مهم است فهم خوب. آنچه که میفهمیم از کلام محقق خراسانی این هست که بر اساس مبنای خودش که مشتق بسیط است، بر اساس این مبنا نظر و رأی شریفشون این دیده می شود که مشتق و مبدأ دوتا وصفند. چه شد؟ هر دو تحت یک عنوان وصفند. این نکته اصلی است. مقدار صرفی که من طلبه ضعیف بفهمم که این مصدره، این اسم فاعله، که کار ندارد. مشتق که بسیط نباشد، کاتب هم وصف، کتابت هم وصف. بنابراین از حیث وصف بودن فرق نمی کند، و اما وصفشون از حیث لحاظ هست. لحاظ رو یک کمی دقتی بیشتر کنید. لحاظ امر خالص ذهنی نیست، لحاظ یک تصور ذهنی با ارائه به عالم لفظ، با ارائه به قالب لفظ، اینجا لحاظ تمام می شود. لحاظ اگر در ذهن باشد ابراز نشود، کشف نمی شود، دیده نمی شود، تحقق پیدا نمی کند. بسیار خوب. پس از آن که گفتیم فرق از حیث لحاظ هست، لحاظ و اعتبار تحقق پیدا میکنه در قالب لفظ مصدر و لفظ اسم فاعل. چقدر خوب شد. تغییر شکل لفظ در حقیقت نمود لحاظ هست. تغییر شکل لفظ در حقیقت نمود لحاظ هست، لحاظ می شود وصف به شرط لا با ساختار مصدر، وصف لحاظ می شود لا به شرط در قالب اسم فاعل این شاکله. لذا ما در دوره قبل بحثمان گفتیم که اختلاف شکلیست، اینه معناش. بنابراین این مقدار شرحی که دادیم، رأی سیدنا الاستاد هم مخالف در نمیاد. سید هم میفرماید که مصدر یا وصف با مشتق فرق واضحی دارد. گفتیم بله، فرق واضح دارد و همین فرق واضح از اینجا بیرون میاد. فرق واضح من حیث اللحاظ و الاعتبار، نه این که یک واقعیت تکوینی که نیست. خود سیدنا الاستاد هم میفرماید واقعیت تکوینی که نیست، پس از حیث اعتبار و جعل هر دو با هم فرق واضح دارن، که این فرق واضحش را در ادبیات شکلی میگیم، صياغتی به اصطلاح مصریا من حیث الصيغ، یا میگیم من حیث الصياغه، این را به اصطلاح میگیم از حیث، در فارسی میگیم از حیث ساختاری، ادبیات میگه ساختاری فرق دارد. اما منطق چه میگد؟ منطق میگد از حیث اعتبار لا به شرط و به شرط لا. شما در اصول بحث میکنید، میگید فرقشان از حیث شاکله هست، ماهیت روح وصف، وصف در هر در دو قالب قرار گرفته، شاکله و قالب. یک شاکله، شاکله به شرط لا هست، شاکله دوم شاکله لا به شرط هست. جمع بین و نظرین و رأیین تا اینجا بسیار خوب و عالی، به لطف خدا و کرم اهل بیت و سفره امام صادق سلام الله تعالی علیه. و اما اجازه بدید پس از که این مطلب کامل شد، رأی صاحب فصول را هم که برگردانید، یک چرخش اینجا بیارید، همین میشد و برخوردی در کار نیست. امر سوم ملاک حمل. علامه شیخ صدرا میفرماید امر سوم متمم امر دوم هست. اینو خوب دقت کنید، امر دوم که ملاک حمل باشد، برای شما افاضل مکرر گفته شده است که ملاک صحت حمل اتحاد در وجود است، یعنی بین موضوع و محمول اتحاد در خارج، اتحاد وجودی و خارجی و تغایر مفهومی. اگر اتحاد در وجود نباشد که حمل نیست که دیگه، شجرون حجرون که نمیشد. و اما اگر اختلاف در مفهوم نباشد که حمل شی بر نفس شی میشود. بنابراین ملاک حمل تغایر مفهومی و اتحاد وجودی است. این ملاک بود که گفتیم، چون عنوان شده بود یه ذره تکرار شد و اینو قبلا گفته بودیم. در این رابطه باز هم صاحب فصول به قول علامه شیخ صدرا دعوا با صاحب فصول هست. صاحب فصول فرماید که در حمل که ما میبینیم در خارج حمل عرض به جوهر است. زیدون کاتبون، زید جوهره، کاتب عرضه. این حمل عرض به جوهر که درست نیست. کجای دنیا، کجای منطق میگد که عرض و جوهر اتحاد دارن؟ مگر در منطق نخونده این المقولات متباینات، یکی بر دیگری حمل نمیشد؟ مخصوصا عرض و جوهر متباین به ذات هست. اینجا کاتب عرض، زید جوهر، زیدون کاتب، چرا درسته؟ بنابراین ملاک این نیست که شما میگید، شما فلسفه و منطق میگید. ملاک چیه؟ ملاک چیه دیگریه. ملاک اینه که قبل از حمل باید یک عملیات انجام بدی، و اون عملیات اینه که در زید تصرف کنیم که زید را بالاعتبار کاتب درستش کنیم. اعتبارا یک اتحاد اعتباری قبلا بسازیم، بعد از که یک اتحاد اعتباری درست شد شروع کنیم به حمل. شروع کنیم به حمل، اون موقع هم درست می شود. محقق خراسانی می فرماید که کلام صاحب گویا کلام صاحب فصول را از کتاب فصول از صفحه 60 و 61 تا 62 63، این صفحات مطلب زیاد صفحه کم. چرا؟ کتاب رحلیه، چاپ جدید نشد. از 61 تا 62 تا 63 5-6 تا مطلب در 2-3 صفحه. کلام صاحب فصول رو که خوب بشکافیم، هم 3 قسم می شود. 2 قسمش که همون 2 قسم معلوم بود. کدوم 2 قسم؟ حمل اولی و ذاتی و حمل شایست زنر. یه حمل دیگه هم درست می شود، حمل اعتباری از کلام صاحب فصول. این در میاد و عکس حمل ذاتی میشد. حمل ذاتی چه بود؟ تغایر مفهومی و اتحاد ذاتی. این عکسش میشد صاحب فصول میگن که اتحاد مفهومی باشد، تغایر وجودی، همچه چیزی در میاد. بنابراین حمل صورت سوم به خودش میگیرد. میفرماید که این حمل صورت سوم، خودی صورت سوم معلوم شد دیگه. درست آره، یا تکرار کنم؟ معلوم شد؟ تکرار کنم؟ خب پس صورت سوم حمل که خوب فهمیدیم تازه بود، یه بار تکرار کردن مجاز بود، تکرار دوم خطر داشت، سوم که خطر شدید. می فرماید این حمل درست نیست. اولا این حمل می شود حمل جز بر کل. قانون یادتون دارد حمل کل بر جز مجاز است، حمل کل بر جز، و حمل جز بر کل مجاز نیست. مثلا میگید تکبیرت الاحرام صلاتون، درسته، کل بر جز. عکسش از صلات و تکبیرت الاحرام درست نیست. این حملی که شما میگید این حمل کل بر جز میشد. حمل بله کل بر جز میشد که مجاز نیست، درسته. چرا حمل کل بر جز میشد؟ به این معنا، یه بار دیگه خوب دقت کنید، حمل کل بر جز درست است و حمل جزء بر کل درست نیست. اینجا حمل جزء بر کل میشد، درست شد؟ گرفتید؟ چطوری حمل جزء بر کل میشد؟ میگه برای این که شما که میگید اعتبار میکنیم، در حقیقت موضوع داره دو جزء درست میکنی. برای موضوع دو جزء تصویر میکنی. کل منطقی دو جزء داشتن دیگه، کل اصطلاح عربی نیست که باید سه چیز باشه، دو چیز که بود کل دیگه. بنابراین شما در اون اعتبارتان موضوع داره دو جزء درست میکنی، بعد یه محمول رو به اون حمل میکنی، میشه حمل جزء بر کل. این درست نیست. و ثانیاً به اتفاق فلاسفه، حالات اتفاقش من میگم برای دفع اشکالی که در پیش داریم، و ثانیاً حالا کلمه اتفاق هم ننمیشید، ثانیاً ما تا حالا دیده بودیم در منطق که موضوع واحد محمول‌های متعدد دارد، اما ندیدیم که موضوعات متعدد محمول واحد داشته باشد. این رسم در منطق نیست. مثلا میتونیم بگیم زیدون، عادلون، فاضلون، کاملون محمول متعدد، اما عکسش نیست. زیدون، امرون، احمدون، محمودون، عادلون، همچی چیزی نیست. علامه شیخ صدرا میفرماید که این فرمایشی که شما میکنید مستلزم امر محال نیست. میتونیم بگیم زیدون، امرون، احمدون، محمودون، عادلون، امر محالی نیست. و شما هم دلیلتون مصادره است، دلیل که اتقاوا نکردید، مگر اینکه بگید اتفاق اهل معقول بر این است که موضوع متعدد برای محمول واحد درست نیست و موضوع واحد و محمول متعدد کار درستی است. اگر ادعای اتفاق کنید لا وجه آن. بنابراین نتیجتاً کلام صاحب فصول اشکالی که داشتن اشکال وارد نیست. تا به اینجا ما رسیدیم به این نکته که حمل به معنای اعتبار محض که اعتباری باشد فقط نداریم، اما تحقیق این است که تمام این حرفا را که بیاریم در عمل به مشکل بر نمیخوریم. خلاصش رو میگم، شرحش فردا. خلاصش اینه که این حمل که صاحب فصول میگن در حقیقت تصرف در اسناد هست. حمل مجازی همش حمل اعتباری است، اتحاد وجودی ندارد مگر از باب مجاز. زیدون، اسدون از همین باب هست، حمل. اما صاحب فصول میگه اعتباری، در بلاغت میگه تصرف در اسناد. این حمل شکل سوم نیست، همان حمل مجازی یا تصرف در اسناد است طبق ادبیات، که صاحب فصول میگه حملیست که تصرف در، یا حملیست که بالاعتبار صورت میگیرد. تکمیله بس انشاءالله. امر چهارم فردا. صلواتی آقای مولانا صلوات بر خدا.